أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت ششم از مباحث مربوط به آیه تحت عنوان بحث تفصیلی پیرامون محکم و متشابه و تأویل. از کردیم که در این جهت ششم شش محور از بحث داریم. محورهای پنجگانه را بیان کردیم، رسیدیم به آخرین محور تحت عنوان مبحث تأویل. در این مبحث تأویل پنج سؤال اساسی داریم که باید انشاءالله به پاسخ اونها بپردازیم. سؤال اول این است که معنای لغوی تأویل چیه؟ از نظر لغوی معنای تأویل به معنای رجوع، به معنای رجوع است. از ماده آول گرفته شده است که آول که ثلاثی مجرده به معنای رجوع است، تأویل که ثلاثی مزیده به معنای ارجاع است. تأویل یعنی ارجاع. مثلا میگن تأویل خواب. تأویل خواب یعنی شما پیش کسی میرید، خوابتون رو میگید، این خواب شما رو بر میگرداند به اون حقیقت خودش و به اون واقعیت خودش. که مثلا شما که این خواب رو دیدی، این خواب حکایت می کند از فلان مطلب. این آقایی که این کار را انجام میده، یعنی خواب رو بر می گرداند به واقعیت و اصل و ریشه خودش، اینو بهش میگیم تأویل از نظر لغوی. خب پس معنای تأویل لغتا مشخص شد که به معنای ارجاع الشیء الى اصله، بازگرداندن یک چیزی به اصل خودش، به حقیقت خودش. مثل همین مثال تعبیر خواب که گاهی تعبیر میگن و گاهی تأویل میگوین. خب اینجا سؤال اول انشاءالله پاسخش روشن شد. و اما بریم سراغ سؤال دوم. سؤال دوم این است که معنای اصطلاحی تأویل چیه؟ از نظر اصطلاحی، منظورمون از نظر اصطلاحی یعنی معنای قرآنی، چون واژه تأویل یک اصطلاحی است که در قرآن کریم مطرح شده. می‌خواهیم ببینیم که معنای اصطلاحی قرآنی که مفسرین و در علوم قرآنی مطرح فرموده اند چیه؟ این معنایی که در اینجا برای تأویل مطرح شده. در رابطه با این معنای قرآنی و اصطلاح تأویل چهار نظریه ارائه شده، چهار نظریه مطرح کردن. یک، اولین نظریه گفتن مراد از تأویل تفسیر مربوط به آیات متشابه. توضیح این نظریه این است که تفسیر قرآن دو جوره. یک وقت تفسیر آیات محکمات که هر کسی که اطلاع به مبانی تفسیری داشته باشه میتونه این تفسیر رو انجام بده، اما گاهی تفسیر مربوط به آیات متشابهات که نمیتواند انسان با اطلاعات تفسیری آیه متشابه را معنا بکنه، بلکه اون تفسیر آیات متشابه اختصاص به پروردگار دارد بنابر یه قول، و اختصاص به خدا و راسخین در علم دارد بنابر یه قول دیگر. حالا اگر بگیم تأویل را فقط خدا میدانه، این چه قول اول؟ اگر بگیم تأویل را هم خدا میداند هم راسخون در علم، این میشه بله قول دوم. پس بنابراین تأویل همون تفسیره، ولی تفسیر خصوص آیات متشابه ها، این قول اول. و اما قول دوم که در اینجا مطرح فرمودن که تأویل تفسیر نیست. تأویل عبارت است از معنایی که مخالف ظاهر آیه باشه. به تعبیر دیگه تأویل در برابر تفسیر میشه. تفسیر یعنی معنای مطابق با ظاهر آیه، اما تأویل یعنی معنای مخالف با ظاهر آیه. اگر یه معنایی کردی و این معنا مطابق ظاهر آیه بود، در این صورت بهش میگیم چی؟ بله تفسیر. اما اگر یه معنایی را مطرح کردیم که اون معنا مخالف ظاهر آیه بود، در این صورت بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تأویل. پس مراد از تأویل معنای مخالف با ظاهر آیه است. مراد از تفسیر معنای مطابق با ظاهر آیه است. این هم قول دوم. و اما قول سوم، فرمودن که مراد از تأویل عبارت است از معانی متلازم یک آیه، به این معنا که ما در آیات معانی داریم که این معانی هر کدام با یکدیگر تلازم پیدا میکنن، یعنی لایه های مختلف. یک آیه وقتی که شما لایه اولی دارد، بعد لایه دومی داره، بعد لایه سومی داره، که اینها با همدیگه چی هستن؟ حالت لوازم مترتب بر یکدیگر را دارن، که شما میتوانید به این صورت بله این لوازم آیه را عرضم به حضور شما که استخراج کنی. بله، مثلا فرض کنید که میگیم اقیم الصلاة، در قرآن کریم داره اقیم الصلاة. خب این یه معنای اولیه داره. صلاة چیه؟ اون عمل خارجی اولها التکبیر و آخرها التسلیم. خب این معنای ظاهر. بعد میگیم آقا این صلات یه تأویل هم داره. تأویل یعنی لازمه یعنی بگیم آقا در اینجا معنای عقیم و صلات صرف اون عمل خارجی نیست، بلکه مراد اون حالت نورانیتیست که به دنبال نماز کامل در نفس نمازگزار حاصل می شود. پس بنابراین در اینجا آیه مبارکه تأویلش این میشه که یک معنای اولیه داریم، اسمشو میذاریم لایه اول، همون عمل خارجی. یه معنای دوم داریم که بهش میگیم تأویل، که لازمه اومد، یعنی اگه شما نماز خارجون عمل خارج درست انجام بدی، لازمهش اون حالت نورانیتی است که برای شما بله به وجود میاد. پس بنابراین در اینجا تأویل میشود چی؟ تأویل میشود اون لوازم معنای اولی که در اینجا مطرح شده است. پس بنابراین یک مفهوم درجه یک داریم، یک مفهوم درجه دو داریم. حالا ممکنه بعضی از آیات سه تا چهار تا همینطور مفاهیم یکی پس از دیگری بر همدیگه مترتب بشه، همشون مفاهیمی هستند که متلازم با یکدیگر میشود. خب این هم نظریه سوم. و اما نظریه چهارم، نظریه چهارم این است که بیایم بگیم نه، مراد از تأویل اصلا تأویل از سنخ مفاهیم و معانی نیست. خوب دقت کنید که این قول چهارم یه مقداری دقیقه و باید مورد توجه قرار بگیره. فرمودن که تأویل فرقش با تفسیر اینه، تفسیر از سنخ مفاهیمه، از سنخ معانیست که در ذهن انسان او رو فرا میگیره، اما تأویل اصلا از سنخ مفاهیم و معانی نیست که در ذهن جای بگیره. تأویل عبارت است از حقیقت خارجی، وجود خارجیه نه وجود ذهنی. مفهوم نیست که یه وجود ذهنی باشه، بلکه یک وجود خارجیه که این آیه مبارکه قرآن کریم مستند به اون وجود خارجی و به اون وجود خارجی برمیگرده. مثلا فرض کنید میگیم آقا قرآن کریم، آیات قرآن کریم یا به صورت انشائی هن یا به صورت اخباری هن. به صورت انشائی چیه؟ مثلا تکالیف شرعیه، مثلا نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید. این تکالیف شرعی حقیقت خارجی دارن که به او برمیگرده. حقیقت خارجیه مصالح و مفاسد. اونجایی که حرام کرده یه مفسده تو خارجه، اونجایی که واجب فرموده یه مصلحتی در خارجه. پس تأویل آیات انشائی همان وجود خارجی مصلحت و مفسده است. این مال اونجایی که آیات ما انشائیه. اگر آیات ما چی باشه؟ ولی اخباری باشه. اخباری ها هم اینها سه بخش میشه، یا اخبار از گذشته است، یا اخبار زمان حاله، یا اخبار زمان آینده. اگر اخبار از زمان گذشته باشه مثل داستانهای انبیا، خب این تأویلش چی میشه؟ همون واقعیت خارجی که در خارج اتفاق افتاده و این آیه داره او رو برای ما بیان میکنه. اگر مربوط به زمان حال باشه، اگر مربوط به زمان حال باشه یا مربوط به زمان استقبال باشه، باز دوباره همینطور میشه. اگر مربوط به زمان حاله، مثلا آیاتی که در هنگام جنگ‌های پیغمبر همون موقع این آیات نازل میشد که مسلمین حالا در جنگ بودن یا پیروز میشدن یا شکست می‌خوردن، اینها هم داره خبر میده از همون واقعه خارجی که در زمان حاله، تأویلش همون واقعه خارجی میشه. اگر مربوط به حوادث مستقبله، مثلا مربوط به قیامته، حوادثی که در قیامت میخواد اتفاق بیفته، حشر اموات، سؤال در قیامت، حساب و کتاب در قیامت، خب اینها هم تأویلش همون وجودهای خارجی است که بعدا میخواد اتفاق بیفته. پس خوب دقت کنیم، این قول چهارم میخواد بگه آقا اصلا تأویل از سنخ مفاهیم و معانی نیست که وجودشون وجود ذهنیه، تو ذهن ما شکل میگیره، بلکه از سنخ وجود خارجیه، حقایق خارجی است، چه در اون آیاتی که انشائی باشه، چه در اون آیاتی که بله اخباری باشه. آیات اخباری هم چه مربوط به گذشته باشه، چه مربوط به حال باشه، چه مربوط به بفرمایید که بله آینده باشه. و علاهازا پس بنابراین این قول چهارم اصلا کلن به اون سه قول اول فرق میکنه. اون سه قول اول تأویل رو از سنخ مفاهیم میدونن، یعنی وجود ذهنی، اما این قول چهارم تأویل رو از سنخ وجود خارجی میدونه که میگه آیات بر میگرده به اون وجودهای خارجی. خب حالا که این اقوال چهارگان روشن شد، به نظر میرسد که این اقوال چهارگانه همشون دارای اشکال باشن و ما در اینجا باید یک قول پنجمی را در اینجا انتخاب بکنیم و بیان بکنیم که انشاءالله اون قول پنجم قول صحیح و مختار است به نظر ما در بخش مسئله تأویل آیات قرآن. خب حالا بریم اشکالات این اقوال رو با همدیگه بررسی کنیم، ببینیم که بر این اقوال چه اشکالی وارد شد. اما قول اول، قول اول می فهمد آقا تأویل همان تفسیره، ولی تفسیر آیات متشابه. خب لازمه این قول چی میشه؟ لازمه این قول میشه که همه آیات قرآن تأویل نداشته باشن، بلکه تأویل فقط مختص به چی باشه؟ به آیات متشابه باشه طبق این معنا. در حالی که انشالله در بحث‌های آینده روشن خواهیم کرد که همه قرآن تأویل داره، یعنی تمام آیات قرآن کریم همه ایده‌ها دارای تأویل هستند و عرضم به حضور شما که این اختصاص به آیات متشابه نداره. قول اول میگه تأویل فقط مال آیات متشابهه، در حالی که این صحیح نیست. انشاءالله خواهیم گفت تمام آیات قرآن کریم دارای چی هستن؟ دارای تأویل هستن و اختصاصی به متشابه نداره. خب بریم سراغ قول دوم. قول دوم میگفت آقا مراد از تأویل یعنی معنای خلاف ظاهر آیه. میگفت آیات قرآن دو دستن، یه دست آیاتی که معناشون ظاهریه، یه دست آیاتی که خلاف ظاهر اراده شده. اونایی که خلاف ظاهر اراده شده اسمشو میذاریم تأویل، اونایی که ظاهر آیه است اسمشو میذاریم تفسیر. خب این قول هم دو تا اشکال داره. یک، اولین اشکال اینه خب لازمه این قول هم مثل قول اول اون است که تأویل فقط مال بعضی از آیات قرآن باشه و ان شاء الله سیظهر فی ما بعد ان التأویل لجميع آیات القرآن لا لبعدها دون بعدن. ای اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم این است که این بیان مخالف با فصاحت و بلاغت قرآن. چطور خدای متعال در قرآن کریم آیاتی رو ذکر میکنه که اون آیات خلافش اراده شده، و قرینه هم در اینجا نمیگذارن که مخاطبین متوجه بشن که آقا این خلاف ظاهر اراده شده. بعد بگیم آقا تعبیر هم فقط خدا میدونه، اون معنی خلاف ظاهر را فقط خدا میدونه. یا مثلا بگیم علاوه بر خدا راسخین در علم هم میدانه. خب پس این کتاب چرا برای همه فرستاده شده و خدا همه را امر به تدبر در قرآن کرده، در حالی که آیاتی را گفته که خلافش را اراده کرده؟ و این هم عرضم به حضور شما که به نحویست که همه امر به تدبر شدن، وقت با فصاحت قرآن چطور این جمع میشه؟ و اما قول سوم، اشکالی که بر قول سوم میشه این که این قول سوم میگفت مراد از تأویل عبارت است از معانی و مفاهیم متلازم با یک دیگر، یعنی لایه های مختلف معانی قرآن کریم. این نکته صحیح است که قرآن کریم از نظر معانی و مفاهیم لایه های مختلف داره. مثلا وقتی در قرآن کریم خداوند میفرماید لا تشرکوا بالله شیئا، و میگه این شرک مراحل مختلفی داره، یه وقت شرک جلیه، یه وقت شرک خفیه، یه وقت شرکی هست در عبادت، یه وقت شرکی هست در تقنین قانونگذاری، یه وقت شرک در حاکمیت الی غیر ذلک. خب این مفاهیمی هستن که مطابق این حرف صحیحه، ولی تأویل به این گفته نمیشه. چرا؟ چون انشاءالله بعداً توضیح میدیم تأویل از سنخ مفاهیم نیست، تأویل از سنخ حقایق خارجی است. وجودش وجود ذهنی نیست، وجودیست خارجی، وجودیست حقیقی، وجودیست عینی که آیات قرآن به اون وجود عینی و به اون حقیقت عینی باز میگرده. حالا این انشاءالله در بحث آینده توضیح خواهیم داد. این قول سوم از یه جهت خوبه که بریم آقا قرآن معانی تو در تو دارد، لایه به لایه دارد، این حرف حرف صحیحه، ولی این تأویل بهش گفته نمیشه، چون این معانی تو در تو همه از سنخ مفاهیم و وجود ذهنی هم. تأویل قرآن یعنی حقیقت خارجیه ای که قرآن کریم به او مستند است و به او برگشت می کند. پس این قول سوم هم به این کیفیه. و اما بریم سراغ قول چهارم. قول چهارم قول کسانی که گفتن آقا تأویل عبارت است از حقیقت خارجی، ولی حقیقت خارجی رو اینطور معنا می کردن، می گفتن آیه یا انشائیه یا اخباریه. اونجایی که انشائیه منظور مصلحت و مفسده است که وجود خارجی هن، اونجایی هم که اخباریه یا گذشته است یا حال است یا آینده، که اگر گذشته است همون واقعی که در خارج اتفاق افتاده و آیه داره او رو بیان میکنه تأویلشه. و همچنین عرضم به حضور شما که اگر مال حال همطور، اگر مال مستقبله به همین کیفیت. خب ببینیم آیا این صحیحه یا نه. ببینید این قول چهارو یه نقطه قوتی داره و یه نقطه ضعف. نقطه قوتش این است که خب این تأویل را درست بهش پی برده که تأویل از سنخ مفاهیم نیست، از سنخ وجود ذهنی نیست، یه تأویل حقیقت خارجی. اما نقطه اشکالش این است که اون حقیقت خارجی رو درست تحویل نداده. میگیم آیات قرآن تأویل دارد، یعنی به یه حقیقت خارجیه مستند است. چیه اون حقیقت خارجیه؟ اینجا وقتی میخواد حقیقت خارجی رو معرفی کنه، در معرفی اون حقیقت خارجی به نظر ما به راه صواب نرفته. چرا؟ خوب دقت کنید، فقط یه نمونهشو عرض می‌کنم. ببینید میگفت که آیات ما یا انشائی هن یا اخباری. بعد میگفت اخباری یا مال ماضیه یا مال حاله یا مال گذشته. میریم سراغ همون ماضی. می گفت آیاتی که اخباری هستند و مال وقایع گذشته اند، مثلا زمان حضرت موسی، زمان حضرت عیسی علیه السلام، داره وقایع را حکایت میکنه، میگه تأویل این آیات عبارت از همان وقایعی که در زمانهای گذشته اتفاق افتاده. این میشه تأویل. خب اینجا دو تا اشکال هست. یک، اولا این که اون واقعی که در خارج اتفاق افتاده بگیم تأویل، این درسته. چرا؟ چون اینجا حکایت است نه تأویل. فرق است بین حکایت و تأویل. حکایت یعنی قضیه اتفاق افتاده شما داری نقل میکنی، اینه بهش نمیگن تأویل. تأویل اونجایی است که یک حقیقت خارجیه ای باشد که ریشه و اصل باشد و این مطلبی که شما دارید میگید به اون ریشه و به اون اصل برگردد. حکایت که شما دارید از یه واقعی حکایت میکنید، خب همه انسان ها دارن حکایت میکنن، یعنی همه اینها تأویل دارن؟ نه. این رو میگیم حاکی و محکی، نمیگیم تأویل. تأویل اونجاییست که جنبه ریشه اصل داشته باشه و اون حقیقت سبب پیدایش مطلب دوم بشود، نه صرفا مثل حاکی و محکی باشد. هذا اولا. و اما ثانیا، خب اگر بگیم این اخباری که مال گذشته هست، تأویلش همون وقایع خارجیه، اشکال دوم میشه خب با آیه تطبیق نمیکنه. چرا؟ چون در آیه میفرماید که تأویل آیات را نمیداند مگر خدا و راسخون در علم. خب وقایع گذشته را غیر از خدا و راسخون در علم، اونایی هم که تو اون زمان بودن و این وقایع براشون اتفاق افتاده، خب اونا میدونن. پس چرا میگیم تأویل را فقط خدا میداند و راسخون در علم؟ غیر خدا و غیر راسخون در علم هم میدونن اون حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده و این آیه داره حکایت از اون میکنه. خب کسانی که غیر خدا و غیر راسخین در علم هم باشن، خب اینا هم میتونن اونا رو بفهمن. یا مثلا فرض کنید که در آیات انشائی میگه آها این آیات انشائی مصلحت و مفسده رو داره. خب خیلی از این مصلحت ها و مفسده ها رو غیر خدا و غیر راسخین در علم هم میتونن بفهمن. پس بنابراین این قول چهارم اشکالش اینه که این قول اگرچه به راه صواب رفته که تأویل را از سنخ وجود خارجی میدونه نه از سنخ مفاهیم و وجود ذهنی، اما مصداق اون حقیقت خارجی را که آیات قرآن به او برمیگردد و به او بازگشت میکند، اون مصداق را درست نتونسته تشخیص بده. پس این قول چهارم هم مردم میشه. حالا میماند که ما در اینجا بریم سراغ قول خامسی که اون مسئله است. به نظر ما این قول پنجم میتواند حقیقت تأویل قرآن مجید و قرآن کریم را روشن کند. که چی؟ خب انشاءالله این قول پنجم را در جلسه آینده با هم بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.